سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در هرات میگوید که دست کم 14 تن در نتیجه زلزله در هرات جان باختند. محمد طالب شاهد، رئیس ساعت‌نامه طالبان در ولایت هرات، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که احتمال دارد شماره تلفات افزایش یابد. به گفته او در این رویداد 78 تن زخمی شدند. پیش از این نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، به رادیو آزادی گفت که خساره های زیادی به مردم وارد شده است. او در مورد تلفات چیز نگفته بود. مرکز زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرده که زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر حوالی ساعت 11 پیش از ظهر امروز شنبه غرب افغانستان را تکان داد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. با سلسله جام جهانی یک روزه کرکت، تیم های ملی افغانستان و بنگلادش امروز در هند به میدان رفتن، اما بنگلادش افغانستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش برای بنگلادش 157 دوش هدف تعیین کرده بود. بازی های جام جهانی کرکت به روز پنجشنبه در هند آغاز شد. در یک تحول مربوط، تیم ملی کرکت الف افغانستان در بازی های آسیا در شهر هانگجوی چین امروز مدال نقره را به دست آورد. این مدال پس از برندگی به تیم کرکت افغانستان داده شد. افغانستان برای رقابت بر سر مدال طلا در مرحله نهایی به مساف هند رفت و در آور 18.2112 دوش انجام داد، اما به دلیل ریزش باران بازی ادامه نیافت. در بازی های قبلی هند در جایگاه بلندتر قرار داشت و به همین دلیل هند برنده مدال طلا شد. افغانستان دیروز پاکستان را شکست داد و به مرحله نهایی را یافت. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که پس از شلیک راکت از سوی گروه فلسطینی حماس به اسرائیل، بمباران علیه این گروه در غزه را آغاز کرده است. حماس در بیانیه ادعا کرده که بیش از 5000 راکت به سوی اسرائیل شلیک کرده است. سرویس نجات ملی اسرائیل اعلام کرده که در حملات گروه شبه نظامی حماس حاکم بر نوار غزه، دست کم 22 تن در اسرائیل کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. به گفته اردوی اسرائیل، یکی از راکت ها به خانه در تل ابیب اصابت کرد. بر اساس گزارش ها، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای برگزاری نشست اضطراری با مقام های امنیتی به تل ابیب رفت. بیشتر در جریان همین برنامه. و ناتو و وزارت دفاع بریتانیا گفتند که 200 سرباز بریتانیا ناوقت دیروز وارد کوسوو شدند. آنها با 400 سرباز بریتانیایی خواهند پیوست که به منظور تمرینات سالانه ناتو به کوسوو اعزام شدند. نیروهای بریتانیا در حال به کوسوو رفتند که تنش میان سربستانی ها و پلیس کوسوو در شمال این کشور به اوجش رسیده. سربستانی ها اواخر ماه گذشته در کوسوو بر پلیس حمله کردند. جرمنی دیروز اعلام کرد که در ماه اپریل سال آینده نیز 155 سرباز را به کوسوو اعزام خواهد کرد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. زلزله در غرب افغانستان چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته. پس از آن که سفارت جمهوری مخلوع افغانستان در هلند از تعامل با حکومت طالبان در افغانستان خبر داد، اکنون سفارت افغانستان در اسپانیا از تعاملش در امور کنسولی با حکومت طالبان خبر داده.
یگانه منبع درآمد تمام فامیل ما اینمی بود و حالا خیلی به مشکلات دچار هستیم.
اقدام حدود 2.5 ماه پیش طالبان مبنی بر بستن آرایشگاه های زنانه در افغانستان بر زنانی که نان آور خانواده هایشان بودند چی تاثیر گذاشته؟
متاسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان از نزدیک به 4.5 دهه به این طرف بر اساس منافع گروهی میچرخه. به می دلیل هم هست که عرف دیپلماتیک در نظر گرفته نشده.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. زلزله بیش از 6 درجه ریشتر غرب افغانستان را امروز تکان داد. از جان باختن بیش از 10 تن و زخمی شدن 10 تن در این رویداد در ولایت هرات خبر داده شده. تلاش میکنیم که با همکار ما در منطقه تماس ما برقرار شود و بیشتر از او بشنویم. یک مقام محلی طالبان در هرات گفته که دست کم 14 تن در نتیجه زلزله در هرات جان باختند. محمد طالب شاهد رئیس ساعت‌نامه طالبان در ولایت هرات به خبرگزاری فرانس پرس گفت که احتمال دارد که شمار تلفات افزایش یابد. به گفته او در این رویداد 78 تن زخمی شدند. بیشتر در این باره کوشش میکنیم که در جریان همین برنامه به شما بیشتر بگوییم. اکنون یک وقفه میگیریم.
سرنوشت
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان می گوید که 24 کودک پناهجوی افغان به روز دوشنبه از زندانهای کراچی آزاد شده و به افغانستان برگشتند. در این باره سید عبدالجبار تخوری سرپرست این کنسولگری به رادیو آزادی معلومات داد. این در حال است که واکنش ها در باره اقدام پاکستان مبنی بر اخراج افغان های فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
سرنوشت نامعلوم کودکان پناهجوی افغان در زندان های پاکستان. کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان می گوید که بروز دوشنبه 24 کودک پناهجوی افغان از زندان ها رها شده و به افغانستان برگشتانده خواهند شد. اما اینکه کودکان در آنجا به کی سپرده می شوند، عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی بروز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
90 تن اطفال ها که در اینجا در محبس هست، توانستیم که 24 تن اینا را رها کنیم. انشالله روز دوشنبه آینده اینا را به وطن میفرستیم. بعضی اینا که خانهشان در افغانستان است، بعضیشان در اینجا در خود کراچی میباشه، و لیکن ما کوشش میکنیم که بعض اقارب اینا در اوجه است، مثلا برادرشان است، مامایشان است، کاکایشان است، با اونایی سپرده شود. و کوشش جاری است که ما باقی اینها هم هر چیز تر باید رها شود و وطن برگرده.
و این میگوید که آنان تلاش میکنند دیگر کودکان زندانی را هم از بند آزاد کرده و به افغانستان برگردانند. منازه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان، میگوید در حال حاضر شمار کودکان زندانی افغان در زندان‌های کراچی به حدود 90 تن میرسد.
در کراچی به مختلف پوجلونو که در محل در حال حاضر حدود 90 تن از کودکان پناهجوی افغان در زندان‌های مختلف کراچی زندانی هستند. قانون بین المللی در مورد نگه داشتن کودکان در زندان با این کار مخالف است، به خاطر که اینها کودکان 10 تا 12 ساله هستند. ما فکر نمی کنیم که اینها کدام کار تخریبی را انجام بدهند.
بانو کاکر در صحبت با رادیو آزادی افزود این کودکان که بیشترشان کارگر هستند با دلیل نداشتن اسناد اقامت بازداشت شدند که به گفته وی زندانی ساختن و جدایی از خانواده به این کودکان از لحاظ ذهنی و جسمی به شدت آسیب رسانده است. وی میگوید سن این کودکان بین 9 تا 18 سال است و برخی هایشان دختر هستند. به اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک یک انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک به شمار می رود. تلاش کردیم با خانواده های این کودکان زندانی صحبت کنیم اما موفق نشدیم. فعالان حقوق کودک بازداشت و زندانی ساختن کودکان را عمل خلاف کنوانسیون حقوق کودک و تمام پروتکل های دیگر در بخش حقوق کودکان می دانند. نجیب الله زدران ببرگزی فعال حقوق کودکان می گوید
مطابق مواد مختلف از کنوانسیون حقوق طفل، اعلامیه جهانی حقوق کودک و اعلامیه اسلامی حقوق کودک، زیست اطفال با والدین حق اطفال است و اطفالی که زیر سن 18 باشه به هیچ وجه محروم از آزادی شدن نمیتونن. اطفالی که در زندان ها است به مراکز اصلاح و تربیت فرستاده شو.
از مدت طولانی به این سو بازداشت و زندانی کردن افغان ها در پاکستان جریان دارد که حتی کودکان هم از آن به دور نماندند. این روند حالا به شمول اسلام آباد پایتخت پاکستان و دیگر شهرهای این کشور هم گسترش یافته است. حکومت پاکستان به روز سه شنبه هفته گذشته با مهاجرین غیرقانونی مستقر در این کشور هر جمله حدود 1,730,000 افغان که اسناد قانونی اقامت را ندارند هشدار داد که تا اول نوامبر این کشور را ترک کنند. در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و دوازده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. سفارت افغانستان در اسپانیا از تعاملش با حکومت طالبان خبر داده. این سفارت در اعلامیه گفته است که این تعامل به هدف ارائه خدمات کنسولی برای شهروندان افغانستان صورت گرفته. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سفارت افغانستان در شهر مادرید اسپانیا در اعلامیه که جمعه شب در صفحات اجتماعیش منتشر کرده از تعاملش با وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داده است. این سفارت گفته که برای ایجاد تسهیلات و شهروندان افغانستان و ارائه خدمات کنسولی مکتوب‌های تاییدی اسناد کنسولی به وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان فرستاده می‌شود. این سفارت در این اعلامیه بیان کرده است که از افغانستان و مردم این کشور نمایندگی می‌کند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیامی که بر رسانه ها فرستاده این موضوع را تایید کرده و گفته است
طول حق اسناد چی؟
تمام اسنادی که به سفارت افغانستان در اسپانیا راجع می شود بعد از تصدیق به وزارت خارجه فرستاده می شود و طی مراحل قانونی صورت می گیرد. وزارت امور خارجه نیز اسنادی که صادر می شود را قابل اعتبار می خواند.
لجل کیجی دیت بروال بولی او قانونی دی؟
پیش از این سفارت افغانستان در هلند از تعاملش با حکومت طالبان خبر داده و افزوده بود که اسنادهای خدمات کنسولی برای تاییدی به کابل فرستاده می شود. هرچند حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده اما برخی کشورها دیپلمات‌های آنها را پذیرفته و برخی از سفارت‌های افغانستان در برخی از کشورها هم که از سوی دیپلماتان نظام پیشین جمهوریت اداره می شوند از تعاملشان با حکومت طالبان خبر دادند. وزارت خارجه اسپانیا تاکنون در این بارا واکنش نشان نداده است. تماس های ما با سفارت افغانستان در این کشور هم ناموفق بود. این در حالی است که برخی دیپلمات های پیشین و کارشناسان سیاسی میگویند که تعامل سفارت های افغانستان با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، بلکه بیشتر برای سهولت در خدمات کنسولی است. غوث جانباز دیپلمات پیشین به رادیو آزادی گفت:
سفارتخانه ما عمدتاً فعالیت هایشان در حال حاضر در قسمت ارائه خدمات کنسولی است و به این دلیل اگر گاهگاه سفارتخانه ما برای رفع نیازمندی های کنسولی بشری و مرکز یا وزارت خارجه افغانستان و مخصوصاً برای رفع نیازمندی های و مشکلات افغان ها در این قسمت اگر تعاملات صورت می گیره این کدام عدول از اصول تلقی نباید شود.
عزیزالدین معارج دیگر دیپلمات پیشین افغانستان میگوید که تعاملات برای ایجاد خدمات کنسولی است و به معنای تعامل عام در سطح جهان با طالبان نیست.
از طرف خود دیپلمات‌های سابقه مقیم در سفارت‌ها صورت می‌گیرد. بنابر نیازی که هستند، چون اسنادی که از طرف سفارت‌ها صادر میشن، اسناد تقنینی و تصدیق‌نامه و تصادیق و اسناد حقوقی که از سکوک و مالی هم می‌گیرند، در ریاست قطاع که در ریاست کنسولی وزارت خارجه تایید نشده به ادارات مربوطه اعتبار نداره، نمیپذیره. بنابراین وزارت خارجه را تایید نمیکرد و مراجعین به سفارت ها مراجعه نمیکردند.
شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در ناروی هم بر رادیو آزادی گفت که این تعاملات به معنای رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
بدون شک نوع این رفتارها در حقیقت به معنا و مفهوم اونمو تعامل هست که سیاسیون افغانستان در داخل افغانستان در حال حاضر با طالبان دارند. اما ما باید مغالطه نگیریم که این داد و ستدها و یا هم این پیمانها به معنا و مفهوم به رسمیت شناختن طالبان هست. متاسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان از نزدیک به 4.5 دهه به این طرف بر اساس منافع گروهی میچرخه. به می دلیل هم هست که عرف دیپلماتیک در نظر گرفته نشده.
خانم بارکزی می افزاید که دستگاه دیپلماسی افغانستان از 4.5 دهه به این سو بر اساس منافع گروهی میچرخد و عرف دیپلماتیک در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که به تازگی طالبان یک دیپلمات تازه ایشان را برای سفارت افغانستان در ترکیه فرستادند. هرچند حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنان چند پیش در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که حکومت طالبان در 15 کشور دنیا نمایندگی دیپلماتیک دارد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش در حال جنگ است. این پس از آن است که سرویس نجات ملی اسرائیل اعلام کرد که در حملات گروه شبه نظامی حماس حاکم بر نوار غزه دست کم 40 تن در اسرائیل کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این گروه بامداد امروز شنبه حمله بی سابقه را به اسرائیل انجام داد. حماس هزاران راکت شلیک کرده و سوی هم ده‌ها جنگجوی این گروه از طریق هوا، زمین و دریا به مرز به شدت محافظت شده اسرائیل نفوذ کردند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در پی حمله گسترده شبه نظامیان حماس بر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که اسرائیل در حال جنگ است. گروه شبه نظامی حماس اوائل امروز هزاران راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد. این سبب بسدا در آمدن آژیرهای حملات هوایی در سراسر این کشور از جمله بیت المقدس و تل‌آویو شد و میلیون‌ها اسرائیلی دنبال سرپناه گشتند. اسرائیل در واکنش بر اهداف در غزه حمله هوایی کرد. جنگجویان حماس همچنان از مرز به شدت محافظت شده وارد اسرائیل شدند و در 7 نقطه در جنوب این کشور با درگیری با نیروهای دفاعی اسرائیل پرداختند. حماس در بیانیه اعلام کرد که در جریان به گفتش عملیات طوفان الاقصا بیش از 5000 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است. این گروه افزوده که تصمیم گرفته بعد تمام به گفتش جنایات اشغال پایان دهد. این حمله زمان رخ داد که اسرائیل از سمحات تورا جشن یهودیان تجلیل می کند. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی گفت که حماس مرتکب اشتباه بزرگ شده و وعده کرد که دولت اسرائیل در این جنگ پیروز خواهد شد. در این حال نتانیاهو دستور بسیج نیروهای ذخیره را داد و گفت که دشمن بهای بی سابقه خواهد پرداخت. بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، آلمان و سایر کشورها با انتشار بیانیه‌های حق اسرائیل برای دفاع از خودش را تایید کردند و خواستار آتش بس شدند. فرانسه و اسپانیا حملات حماس بر اسرائیل را نکوهش کردند. در لبنان گروه شبه نظامی حزب الله از حماس تمجید کرد و گفت که حمله بر اسرائیل از حمایت الهی برخوردار است. از زمان تسلط حماس بر غزه در سال 2007 اسرائیل محاصره شدید غزه را حفظ کرده است. محدودیت بر انتقال کالاها و رفت آمد مردم به اقتصاد غزه به شدت زیان رسانده است، اما اسرائیل میگوید که این کار برای جلوگیری از رسیدن تسلیحات به گروه‌های شبه نظامی لازم است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:20 عصر به وقت افغانستان شد. زلزله با قدرت 6.2 درجه ریشتر غرب افغانستان را امروز تکان داد. مقام‌های محلی طالبان از جان باختن حداقل 14 تن در این رویداد در هرات خبر دادند و گفتند که ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. کوشش میکنیم که جزئیات تازه و بیشتر را در جریان همین برنامه به شما پیشکش بکنیم. اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه دیپلمات دیروز مقاله را در مورد فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان منتشر کرده است. در بخش از این مقاله می خوانیم که میلیون ها افغان به دلیل دهها نارامی و جنگ در کشورشان به پاکستان مهاجرت کردند و شماری از آنها سال هاست در این کشور زندگی می کنند. به گفته نویسنده، هزاران افغان دیگر پس از اینکه طالبان بیش از 2 سال قبل کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، به پاکستان مهاجرت کردند. به گفته نشریه دیپلمات، به دلیل فشار پاکستان بر پناهجویان افغان، حکومت طالبان نیز واکنش نشان داده است. از سوی دیگر، سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است، گفته که کمیسیون مشترک مهاجرین و امور قنسولی آنها با مسئول پلیس اسلام آباد ملاقات کرده و در مورد بدرفتاری پلیس با پناهجویان شکایت کرده است. روزنامه ایندین توده نیز این موضوع را مهم دانسته و در آغاز مقاله نوشته که پاکستان پنجشنبه گفته که فشار آنها علیه مهاجران غیرقانونی تنها منحصر به یک ملت خاص نیست. دولت پاکستان مهلت 1 نوامبر را برای هزاران پناهجو از جمله افغانهایی که مدارک اقامت قانونی در پاکستان را ندارند تعیین کرده است تا از کشور خارج شوند، ورنه با اخراج اجباری یا مجازات زندان روبرو خواهند شد. در مقاله ایندیا توده همچنین به سخنان زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اشاره شده که 4 شنبه در اعلامیه بیان کرده است. مجاهد گفته رفتار با مهاجران افغان در پاکستان غیر قابل قبول است. طرف پاکستانی باید در برنامه خود در این زمینه تجدید نظر کند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که روز جمعه و 1 روز پیش از آن به پناهجویان افغان ساکن در 2 منطقه مختلف اسلام آباد کتباً از سوی صاحبان خانه هایشان تذکر داده شده که باید هرچی زودتر این خانه ها را ترک کنند. در مقاله ایندین توده به نقل از سرفراز خان بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان آمده که تعداد پناهجویان غیر قانونی افغان در پاکستان به 1,730,000 می رسند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در شماره دیروز خود مقاله ای را در مورد وعده طالبان برای محافظت از شهروندان چینی در افغانستان منتشر کرده است. در زمانی که روابط بین دو کشور نزدیک شده و ناظران بین‌المللی ابراز نگرانی کردهاند، طالبان وعده می‌دهند که زدپای چینی در افغانستان در برابر تهدیدهای تروریستی محافظت کنند. چین از جمله اولین کشورهایی بود که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 سفارت خود را در کابل بازگشایی کرد و ماه گذشته سفیر جدید خود را معرفی نمود که اعتبارنامه خود را به رئیس الوزرای طالبان تسلیم کرد. چین علاقه زیاد به سرمایه گذاری در منابع طبیعی افغانستان نشان داده و قراردادهای متعددی را در این زمینه با حکومت طالبان امضا کرده است. همزمان با این امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان 4 شنبه و 5 شنبه گذشته در 3 نشست مجمع همکاری های بین‌المللی ترانس ایمالیا در چین شرکت کرد.
برخی از زنان آرایشگر در ولایت پروان میگویند که بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان تأثیر جدی روی زندگی آنها گذاشته. طالبان حدود 2.5 ماه پیش اقدام به بستن این آرایشگاه‌ها کردند. در این گزارش با یکی از زنان آرایشگر در پروان صحبت شده.
یگانه درآمد فامیل ما، از فامیل ما فقط یک آرایشگاه بود. ما این آرایشگاه را مکه چون سخته بود.
شبانه حکیمی 26 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان است. او 8 سال میشد که مصروف کار آرایشگری در این ولایت بود تا نفقه خانواده 8 نفره خود را از این طریق تهیه کند. اما حالا با ممنوعیت کار زنان در آرایشگاه ها در وضعیت بد زندگی به سر میبرد.
پدرم ریسفید است، نمیتونه کار کنه. خواهر برادرم که هستند همیشان از مکده خورد هستند، اونا مصروف درس و تحصیلش هستند. وقتی که فرمان طالبا میخواستند صادر بکنند، ما فکر کردیم شاید بگونی ازی باشه که یک اختاریه باشه به خانما. فکر نمیکردیم که نان و روزی مردم از دهنشان میگیرند.
شبانه بیشتر میگوید
خیلی متاثر شدیم، چون یگانه منبع درآمد تمام فامیل ما اینمی بود و حالا خیلی به مشکلات دچار هستیم. بگذاره خانم ما با پای خود استاده شوند، زندگی خود را نبسازند، لغمه نان کس را از دهنش نگیرند، مردم و دیگه هم به مشکلات دچار نسازند.
شبانه میگوید در جریان 3 ماهی که بیکار شده است، مصارف خانواده خود را به سختی با فروش لوازم خانه‌شان تامین کرده است. هنگام اخلاص یک تن از فعالین جامعه مدنی است. او در مورد بسته شدن آرایشگاه‌ها در افغانستان و به خصوص در ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
آرایشگاه ها برای خانم های آرایشگر بسته شده، ضربه بزرگ اقتصادی بر خانم ها شد، چون یگانه نانآور خانه اونها بودن. شوهرشون کارمند پیشین نظام بودن، اونها هم بیکار هستند و اونها بر از واق زمینه کار به هیچ طریق مساعد نیست. فقط یگانه نانآور خانه می خانم هایشون بودن، کارشگری میکردن و از همون طریق همون یک لقمه روزی خود به دست می آوردن.
در مورد آمار آرایشگاه ها و تعداد زنانی که از این طریق نانآوری به خانواده هایشان می کردن، منابع مسئول در این ولایت معلومات نمی دهند. اما برخی از زنان آرایشگر می گویند ده ها سالون آرایش بسته شده و شمار زیادی از زنان این کسب بیکار شدند که مانند شبانه در وضعیت بد زندگی بسر می برند. علیم خان علیم کارشناس مسائل اجتماعی است. او در مورد محدودیت کار زنان و گرفتن حق انسانی آنها در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
متاسفانه طالب ها بعد از حاکمیتشان در افغانستان در ابعاد مختلف بالای مردم افغانستان محدودیت وضع کردند. محدودیت ها در سطوح مختلف بر زندگی مردم افغانستان به مفهوم سلب آزادی ها و حقوق حقه انسانی مردم افغانستان است. انسانی که خداوند او را آزاد خلق کرده و او حق رأی و تصمیم گیری و انتخاب شغل و انتخاب درس و بالاخره ادای مسئولیت های انسانی و اجتماعی خود داره.
آقای علیم در این مورد بیشتر میگوید:
اگر تمام حقوق، حقه و آزادی های انسان سلب شود، این یقیناً به مفهوم ای است که افغانستان و مردم افغانستان در عمق بحران ها فرو بردن است و افغانستان با این ترتیب از قافله انسانیت و تمدن سالها و قرنها عقب مانده بود، عقب تر میمانه.
ممنوعیت زنان از کار کردن در ادارات دولتی و غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد، ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها از جمله این محدودیت‌هاست که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است. برای اینکه موضوع نگرانی زنان آرایشگر که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند را با مقامات حکومت طالبان در میان بگذاریم و از آنان پاسخ داشته باشیم، تلاش‌های مکرر کردیم، اما تا تهیه این گزارش سخنگویان این گروه حاضر به مصاحبه نشدند. بر اساس دستور شفاهی ملاحبت الله آخونزاده رهبر طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مکتوب اعلام کرد که پس از 3 ماه اسد سال جاری آرایشگاه های زنانه در افغانستان بسته شوند که در نتیجه آن هزاران تن از زنان و دختران از کار کردن محروم شده اند.
زلزله با قدرت 6.2 درجه ریشتر غرب افغانستان را پیش از چاشت امروز تکان داد و چندین کشته و زخمی در ولایت هرات بر جای گذاشت. یک باشنده هرات به رادیو آزادی گفت:
مردم را ما می‌بینیم در جاده‌ها بیرون شدند و اکثریت از منازل اینا بیرون شده هستند. حتی کارمندان شفاخانه یزدانی هرات هم یه حضر بیرون هست و یک انداز امکانات را هم آماده کردن برای مریضای احیانا در جریان زلزله اگر بتونم مشکل موادی سوا، اما بسترهای در مریضا که نیاز است را بیرون مانده و بسیار از مریضا هم بیرون از اتاقا هست که ممکنه نا بیرون در جریان زلزله.
محمد طالب یک باشنده ولایت هرات بود. در همین حال محمد طالب شاهد رئیس سرهنگی طالبان در هرات میگوید که دست کم 14 تن در نتیجه زلزله در این ولایت جان باختند. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در این رویداد 78 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این